دانشمندان میگن بعد از مصرف یا استنشاق این افزودنی پلاستیکی، این ماده از طریق فرایندی در کبد از خون تصفیه میشه. این فرایند افزودن یک مولکول قند به یک سم که سبب میشه سم محلول در آب باشه و به سرعت از طریق ادرار از بدن خارج بشه. این مطالعه نشون داد که برای بخش قابل توجهی از کودکان مبتلا به اوتیسم، توانایی اضافه کردن مولکول گلوکوز حدود 10% کمتر از کودکان سالمه. پژوهشگر ارشد این گروه تحقیقاتی میگه این کاهش توانایی برای پاکسازی چنین الگوهایی از بدن میتونه اولین شواهد بیوشیمیایی از ارتباط بین این ترکیب مضر و بروز اختلالات اوتیسم یا کمبود توجه و بیش فعالی باشه. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است میتونن نقش ایفا کنند.
درم خدا، درود سلام، حاتم عزیز کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. معمولا هر وقت صحبت از یه محصول میشه که از نظر دوام، کارایی، مقاومت و استحکام چند پله بالاتر از محصولات معمول و رایج تو بازار باشه، ناخودآگاه ذهنمون به این سمت اینه که تو ساخت این محصول از یه فناوری برتر و کارآمدی مثل فناوری نانو حتما استفاده شده. به عنوان مثال یکی از توانمندی‌های کشورم تو زمینه ساخت پروفیل‌های در و پنجره UPVC به کارگیری فناوری نانو در تولید پروفیل‌های مستحکم و مقاوم به ضربه هستش. الان نانو فناوری کشورمون پروفیل‌های در و پنجره UPVC و عرض می‌شود که انواع فریم‌های در و پنجره نانویی رو دارن با کیفیت خیلی خوبی روانه بازار میکنن که مقاوم به ضربه هستن و میتونن در تولید محصولات صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار بگیرن و در این حال پنجره های دو جداره UPVC از این محصول باعث کاهش مصرف انرژی شده و در این استحکام تونسته بحث های صرفه‌جویی در هدررفع انرژی گرمایی رو هم داشته باشه. UPVC به طور کلی در صنایع مثل دندانپزشکی، تولید لوله عایق‌کاری و کاپکشی ها مورد استفاده قرار میگیره و به ویژه تو صنعت ساختمان‌سازی هم عمدتاً برای تولید قاب ها و فرم های در و پنجره و به ویژه پنجره های دوجداره مورد استفاده قرار گرفته. تولید و عرضه انواع پروفیل های در و پنجره UPVC مقاوم به ضربه توانمندی دیگری از شرکت های دانش بنیان ایرانی و نمونه دیگری از کاربرد صنعتی فناوری نانو در کشورمونه.
نکته های شنیدنی. در ابتدای برنامه از شما پرسیدیم آیا می دانید بهترین میان وعده های غذایی برای دانش آموزان چیست؟ پاسخ این سوال رو بشنوید. وعده صبحانه یکی از مهمترین وعده های غذایی است. کودک با دریافت درست این وعده غذایی انرژی کافی برای ادامه روز، یادگیری و تمرکز رو به دست میاره. اختصاص زمان کافی و مناسب و بدون اضطراب برای صرف صبحانه اهمیت زیادی داره. ضمن اینکه همکاری والدین میتونه در ایجاد میل دانش آموز برای دریافت مناسب این وعده مهم غذایی اثر داشته باشه. یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی میگوید اگر کودک به هر علتی نمیتواند وعده صبحانه را در زمان مقرر و در منزل بخورد، بهتر است صبحانه‌ای سالم برای مصرف در مدرسه به همراه داشته باشد. این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اشاره میکند که بهتر است میان وعده‌های سالم غذایی را والدین و بزرگترها در اختیار کودکان قرار دهند. مغز دانه ها مثل بادام، گردو یا فندق می تواند گزینه مناسبی باشد. شیر به عنوان منبع غذایی غنی از پروتئین و کلسیم نیز گزینه مناسبی برای میان وعده است. برای کودکانی که تحمل لاکتوز ندارند توصیه می شه از شیرهای بدون لاکتوز استفاده بشه. به گفته این متخصص تغذیه و رژیم درمانی، بسیاری از کودکان به غذاهای صنعتی مثل شکلات، ویفر، کیک و بیسکویت علاقه دارند. بهتر کودکان از این منابع غذایی حاوی قند ساده کمتر استفاده کنند. نباید این غذاهای ناسالم تبدیل به الگوی غذایی کودکان بشه و هرگز این مواد غذایی جانشین وعده غذایی اصلی نشه. نان و پنیر و خرما، نان و پنیر و گردو و انواع املت ها و یا تخم مرغ میتونه گزینه های مناسبی برای مصرف باشه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
بسیار سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
نیمروزتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. در سومین روز از دومین هفته ایرانی رادیو ایران قرار داریم این هفته به استان گلستان سفر کردیم. راجع به یکی از شخصیت‌های این استان براتون بگم، میر برهان الدین محمد باقر استرآبادی، مشهور به میر داماد و معلم ثالث، متخلص به اشراق، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه، از بزرگان استان گلستان است. از این دانشمند ایرانی بیش از 100 عنوان کتاب به یادگار مانده. از شاگردان میرداماد میتوان آقا حسین خانساری، ملا صدرا و ملا محسن فیض کاشانی را نام برد. سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستین. در این نوبت کاریت ما تا ساعت 2 بامداد در کنار ساعت 14 در کنار شما عزیزان هستیم. الان ساعت 12:40 است و ما از برکت مصطفی عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما میشه.
از برکت مصطفی.
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایکتون آرزو میکنم. خوشحالیم که رادیو ایران رو در این مجال میشنوید. تا ساعت 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. به اتفاق همکارانم با شما از رویداد مهم علمی که در حال حاضر در کشور برگزار شده و در حال برگزاری هست با شما صحبت میکنیم. جایزه مصطفی. بانو روشنک صدا برداشت. بانو خیرخواه هماهنگ کنه. جناب ابراهیمی ارتباطات. بانو فطرتی تهیه کننده. و من احمد تبری مجری برنامه و مخلص شما. لحظاتی بعد تلفن های برنامه رو تقدیم حضورتون می کنم.
مسیر علم را کاویده ایم از هزاره های دور تا به امروز و اکنون خبری در راه است. در شهر آب و آینه، زیر تاقهای نقشینه و در سایه سار علم و هنر، در زمینی به وسعت نصف جهان، به رسم پیامبر اسلام و برای تجلیل از دانشمندان پیشتاز جهان اسلام، انجمین دوره اعطای جایزه علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اصفهان، 6 تا 12 مهر ماه.
من عرض کردم تا لحظاتی دیگه تلفن‌های برنامه را تقدیم حضورتون میکنم. به خاطر داشته باشید شماره 225009 و 224-86 دو شماره تماس ماست، اما پیامک ما 30900.
نام های درخشان بسیار و دستاورد های بیشمار، اینجا سرزمین قله ها و اندیشه های ستور، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران در روزگاری تمدن ساز و شگفت انگیز. تولدی در راه است. اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان. جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
پنجمین دوره اعطای جایزه علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، 6 تا 12 مهر ماه 1402 اصفهان.
در همین لحظه که با شما صحبت میکنیم مهمانی داریم از جایزه مصطفی که روی خط ارتباطیمون هستن، آقای دکتر قاسم مصلحی رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوره جایزه مصطفی. ایشون یکی از پایه‌گذارهای پارک‌های علم و فناوری هستند که مرکز اون در اصفهان بود و اولین پارک علم و فناوری بود که به دست ایشون پایه‌ریزی شد. استاد نمونه کشوری هستند و در حال حاضرم روی خط ارتباطیمون مهمان ما. آقای دکتر مصلحی، حضورتون روز بخیر میگم و دست مریضات به خاطر برگزاری جشنواره مصطفی یا جایزه مصطفی. من هر دو واژه رو به کار خواهم برد. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشین. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای طبیعی. انشاءالله شما هم خوب باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سپاسگزاری میکنم. چند روزی است که از برگزاری جایزه مصطفی گذشته، اتفاقهای خجسته ای افتاده، برندگان مشخص شدن، برندگان هر کدوم کارهای خودشون را ارائه دادن، نشستهایی در اونجا بوده و امسال هم یکی از تفاوتهایی که با سالهای گذشته داشته بحث وارد کردن دانش آموزان و دانشجویان بوده به جایزه مصطفی که خب خودش یک رخداد جالب میتونه باشه اینطور که گفته شده. من میخوام درباره جایزه مصطفی باز هم صحبت بکنید و اتفاقهای دیگری که داره میفته و اتفاقهایی که از دیروز ساعتی 1:30 به بعد که ما دیگه با شما برنامه نداشتیم تا این لحظه، رخدادهایی که در جایزه مصطفی به وجود آمده رو درباره صحبت بفرمایید.
بله، من شاید حالا برای شنوندگان عزیز یه مقدار از خود جایزه مصطفی ابتدا صحبت بکنیم که
بگید، حتما بگید،
اینها شاید مناسب باشه. خب یه تعبیری که یکی از مجلات معتبر دنیا، مجله تایمز، داره، جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان نوبل اسلامی ازش یاد میکنه. یعنی دیگرون در جهان وقتی به جایزه نگاه میکنن واقعا قدر و ارزشش بالا هست و به دلیل اینکه حالا این ما دوره پنجم هستیم، چهار دوره گذشته، انتخاب هایی که تو این چهار دوره انجام شده بسیار برجسته بوده، حتی آثار کارای علمیشون و فناوریشون در سطح جهان. و واقعیتش که از اهدافی که این جایزه داره اینه که دیگرون رو واقعا به اسلام آشنا بکنه و دانشمندای جهان اسلام رو بشناسن. و یکی از دستاوردهای دیگه ای هست که جمهوری اسلامی رو در حقیقت باز دیگرون بشناسن، بدونن که در حقیقت توی جمهوری اسلامی چه پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای تو زمینه‌های علمی و فناوری چی هست انجام شده. خب بر اساس حالا مهمترین چیزی که توی این جشنواره هست این بحث مراسم اعطای جشنواره هست و این که خود این جایزه انشاءالله امشب مراسم اعطایش در اصفهان در یکی از منهای تاریخی بسیار زیبا که حتما شنوندگان عزیز وقتی به اصفهان میان حتما به کلیساتون تشریف بردن در اونجا برگزار میشه که محیط بسیار تاریخی و جذاب و جالبی هست. مراسم افتتاحیش هم که روز جمعه بود، خب مراسم بسیار درخور و عالی بود، یعنی حضور ریاست جمهوری هم توی این مراسم به قدر ارزش مجلس اضافه کرده بود. و خب همین توجهی که به جمهور محترم نسبت به این موضوع باز داشتن نشون دهنده اهمیت این جشنواره بود.
جناب دکتر مصلحی، من ممنونم از توضیح خاصی که بیان کردید. ما یه بحثی درباره این نوع جایزه ها داریم و بحث علمی و اون بحث دیپلماسی علمی است. ما در بحث دیپلماسی علمی با جایزه مصطفی همینطور هم که شما اشاره کردید از سال 1391 آغاز شده، تو این 10-11 سال ما در این دیپلماسی به چه جایگاهی رسیدیم؟ چون ما میخوایم فرایند جایزه مصطفی رو از جهت دیپلماسی علمی در جهان مورد بررسی قرار بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، این همتی که واقعا پشت این جایزه بوده اینه که همجور که فهمید تو سال 91 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوب شده. ولی اولین دورش تو سال 2015 برگزار شده و 2013 2019 و 2020 که میدادی امسال که ما 2023 هستیم این پنجمین دوره در حقیقت این جایزه هست. تعداد جایزه یعنی که به جز این دوره داده میشه 14 تا بوده که در امشب هم انشاءالله از 5 تا دانشمندان باز اینا هم قدردانی میشه. منطقه ببینید در دنیای امروز حالا یکی از مهمترین دیپلماسی ها دیپلماسی های علمی و فناوری هست. الان وقتی ما تو جهان نگاه میکنیم رتبه علمی کشور رتبه بسیار خوبیه، بسیار بالا هست. یعنی الان ما رتبه علمی کشور توی جهان رتبه 15 هست که دستاوردهای اساتید دانشگاه اینها توی اینجا میدرخشه واقعا. ولی میان توی بحث فناوری ما اونجا هم رتبه های خوبی نسبت به قبل داریم ولی جای کار کردن چی هست خیلی داره. الان هر رئیس جمهوری هر فرد سیاسی به کشور ما وارد میشه یا اگر رئیس جمهور هم به جایی میرن از هدایایی که میدن هدایای فناوری هست، هدایایی هست که توی این مرز بوم ساخته شده. فرض کنید که ربات های جراح رو در حقیقت مثلا میدن و این نشون دهنده ای هست که کشور اسلامی ایران رو با موضوع فناوریش در حقیقت الان شناخته میشه. و این به همین دلیل ما توی بحث صادرات محصولات دانش بنیان نسبت به قبل وضعیت خوبی داریم. البته وقتی میگم من وضعیت خوبی داریم نسبت به قبله ولی جای کار کردن بسیار زیادی چی هست داره. الان شما میبینید تو خیلی از حتی ما تجهیزاتی که ما داریم این بحث فناوریش بسیار در حقیقت جلوه میکنه. یعنی میزان دانش میزان علمی که در این محصولات هست در حقیقت بسیار مشخص و معلومه. اون سخن حضرت علی علیه السلام که میفرمان العلم سلطان، واقعا این علم قدرت میاره، سلطانیت میاره و هر کسی یه علمو داشته باشه میتونه در حقیقت حرف خودش رو به کرسی بشونه و اگر این علم رو نداشته باشه در حقیقت بقیه حرفشون نسبت به اون به کرسی میشونن. الان وقتی ما تو زمینه‌های مختلف علمی پیشرفت کردیم میبینیم که وضعیت اونم توی حتی بحث سیاست اینها هم بسیار بهتر هست. بنابراین اثرات بسیار بسیار خوبی تو بحث سیاست خارجی ما تو بحث اقتصاد ما این موضوع داشته.
من سپاسگزاری میکنم از توضیح جامعی که اشاره کردی، اما میخوام ازتون باز این رو بپرسم بجز دانشمندانی که برای دریافت جایزه مصطفی به ایران آمدن آیا شما مهمانان خارجی دیگری هم داشتید که به جمع این مجموعه اضافه بشن و در برگزاری جایزه حضور داشته باشن یا خیر؟
ببین الان در حقیقت جایزه یک رویداد بسیار بزرگه، نزدیک 150 تا از دانشمندان جهان اسلام یا دانشمندانی که مسلمان هستن در دنیا هستن اینها در چند روز در اصفهان حضور دارن و رویدادهای مختلفی در حقیقت برای اینها پیشبینی شده.
اون رویدادها رو میخواستم خواهش بکنم آقای دکتر مصطفی بیان بفرمایید، یعنی بازدیدهایی که داشتن، رویدادهایی که داشتن، میزگردهایی که داشتن، اینها رو بهش اشاره بکنید لطفا.
محمد یکی از رویدادهای مهمی که در حقیقت توی جشنواره بوده در حقیقت استپ ساینس بوده یا مربوط به علم بوده که در خود شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. در روز شنبه یعنی اولین رویداد رسمی این جایزه بود که خب تعداد زیادی از دانشمندان کشورهای جهان اسلام حضور داشتن. پنل های مختلفی در حقیقت برگزار شد که یه سری مراوده و در حقیقت مذاکره تبادل نظر بین مسائل مختلف بین دانشمندا اونجا برگزار شد. خود شهرک علمی تحقیقاتی هم حالا بعد من یه توضیحات در مورد شهرک تحقیقاتی اصفهان خدمتتون میدم.
حتما.
ببینید خود شهرک علمی تحقیقاتی برای اینا معرفی شد. واقعا خدمت شما بگم وقتی دستاوردها رو این دانشمندان میبینن کمتر براشون اصلا قابل باور بود. حتی مثلا یک نمایشگاه حالا نسبتاً حالا متوسطی تو ابعاد متوسط برای اینها فراهم شد و دستاوردها که میدن حتی از خود شرکت ها بازدید کردن و بسیار براشون چی هست؟
جذاب بود،
جالب بود. یعنی ما دانشمندانی داشتیم که تو یک موضوع کار میکردن، فرض کنید تو بحث مواد متریال کار میکردن در یک شرکتی که رفته بودن، همون شرکت به نوعی به کار اونها در حقیقت چی هست همخوانی داشت تو اینها. خب تو اونجا خیلی براشون جالب بود که بعضی مسائلی که اینها گیر کرده بودن اون شرکت انجام داده بود و حتی تونسته بود اینها رو تجاری سازی بکنه و اینها. پس این روز در حقیقت این استپ علمی یه مرحله مهمی بود که گفتم حالا از شهرک این تحقیقاتی اصفهان در حقیقت انجام شد. خود امروز استپ فناوری بود که در حقیقت بین شرکت های فناور و حتی شرکت های صنعتی بزرگ، حالا خود افراد در حقیقت دانشمندان خارجی هم بودن که نیازهای در حقیقت صنایع، نیازهای فناورانه این صنایع مطرح میشد و خود شرکت های دانشبنیان، شرکت های فناور هم حضور داشتن و نسبت به موضوعات شناخت پیدا میکردن تا بتونن انشاءالله نیازهای اینها رو مرتفع بکنن.
بعد نکاتی که حالا شما اشاره کردید، من ذهنم رفت به سمت اقتصاد علم آقای دکتر مصلحی.
بله.
خب توی این تبادل اندیشه که در اتفاق میفته و بسیاری از دانشمندانی که از سراسر جهان اسلام شما دعوت کردید و اینها آمدن به اصفهان در جایزه مصطفی حضور دارن، منهای تبادل اندیشه و تبادل علم که حالا در آینده اتفاق میفته، چقدر میتونیم به اقتصاد علم ما در اینجا بیاندیشیم؟ این رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید حالا یه جمله معروفی هست که معمولا توی حالا دوران تحصیل انشاء میدن به
علم بهتر است یا ثروت و منظورتونه؟
علم بهتر است یا ثروت. خیلی موقع آدم واقعا گیر میکنه که چه جوابی به این بده، علم بهتر است یا ثروت. ولی که شما این واقعیت رو بدونید، من از هر کسی که بخواد بازدید بکنه از شهرک علم تحقیقاتی اصفهان استقبال میکنم، با کمال میل در حقیقت حاضر هستیم که این بازدیدها انجام بشه. ما الان توی شهرک علم تحقیقاتی اصفهان نزدیک 670 شرکت دانش‌بنیان و فناور ما داریم تو رده‌های مختلف از کوچیک و بزرگ گرفته. خب اینا در حقیقت کاری که انجام میدن اینه که علمشون رو تبدیل به ثروت میکنن. یعنی منشأ همه اینها منشأ علمی داره، یعنی همون آموختهای دانشگاهی رو میارن تبدیل به حالا فناوری، تبدیل به تکنولوژی میکنن، محصولاتی رو از اونها به دست میارن. دقت بکنید که من این 670 شرکت همش بخش خصوصیه، یعنی اینا به هیچ وجه حقوق بگیر دولت نیستن، بلکه در اثر کاری که میکنن اینها رو میفروشن، پولش رو میگیرن و درآمد پیدا میکنن. خب یعنی اینها در حقیقت از کار علمی به این نتیجه میرسن و این کار رو انجام میدن. یعنی حالا اگر ما مصداق بگیم که علم مقدمه ثروته، ثروت از مسیر علم میگذره، الان تو خود شهرک علم تحقیقاتی اصفهان یا مثلا فرض کنیم پارک فناوری پردیس، پارک های علم و فناوری رو ما به شدت میتونیم این موضوع رو ملاحظه بکنیم و ببینیم که علاوه بر اونم دستاوردهای خیلی مهم دیگه هم وجود داره تو همین علم و اینها. ببینید ما توی خود شهرک علم تحقیقاتی اصفهان نزدیک 8900 تا ما از دانش آموختگان دانشگاهی وجود داره. اینا به صورت نیمه وقت و تمام وقت در شرکت ها مشغول به کار هستن، یعنی حاصل تبدیل علم خودشون به محصولات فناوری انجام میدن. نکته بسیار مهم و نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که من یه آماری که گرفتم نزدیک 51% از 8900 نفر سنشون زیر 35 ساله. یعنی جوانان ما فوق‌العاده قوی، فوق‌العاده توانمند و فوق العاده امید